بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 230، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 10/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که اگر چنون چه عینی که درش زکات بوده است یا خمس بوده منتقل شد به انسان و ما شک داریم که آیا زکات و خمسش را داده است اون شخص یا نداده، در ارث را می فرمان معمولا بایستی خمسش را داد، زکاتش را داد. پدر شما مالش متعلق خمس بود و این اون مال باقی است، یه وقت مال را مصرف کرده و ما نمیدونیم خمس داده یا نه، یعنی خمس به ذمه بابامون هست یا نه، او یه مسئله دیگری است، اونجا محل خلاف. اما اگر چنان که اینی که متعلق خمس بوده موجوده، اینی که متعلق زکات بوده موجوده و بابا هم رحمت خدا رفته، مال به وارث رسیده، وارث نمیدونه این خمس یا زکات را پدر داده است یا نه، اینجا عرض کردیم مرحوم عاصم کاظم در مسئله خامسه ختام زکات اونجا میفرمان که در اینجا امکنه که بگیم بر وارث واجب است خمس و زکات رو بده و محشینم هاشم زن حول متعین. خب این در باب ارث، قاعدش هم همین استصحاب ها دیگه، استصحاب عدم اداء زکات، استصحاب بقاء زکات و خمس. خب حالا اگر یه آدمی است که خیلی مقید بوده است و شما مطمئنی اینجور بوده، خب و اطمینان شما یه مسئله دیگه ای، اما معمولا شک داریم دادست یا نه، تأخیرم خیلی نیفتده، پیروز متعلق زکات شد، متعلق خمس شد، احتمال بیدیم در این ظرف دو روز داده باشد، احتمالم دیم نداده باشه، اینجا جای استصحاب هدیه. خب پس این در صورتی که ارث رسیده به من، اینجا عملی از پدر انجام نشده که بخوایم اصالت و صحه جاری بکنیم، مردن دیگه اصالت و صحه نداره. اما اگر چنانچه اون مالی که متعلق زکات یا خمس بود و نمیدونیم طرف داده است یا نه، منتقل کرد به من به اختیار خودش، فروخت به من یا هبه کرد یا صلح کرد، اینجا آیا من که شک دارم واجب است که زکات و خمس را بدم یا نه؟ این بحث ماست که عبارت عروه دارد، فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شک فی ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اگه شک داریم زکاتش را این بایع داده یا نه، فرمان چیزی برش نیست. این متن عرو اشکال میشد اینجا که خب این استصحابی که در ارث بود اینجام هست، استصحاب عدم ادا جوابی که از این استصحاب ممکن است کسی بده، یکی از دو جوابی که اینجا مرحوم آقای حکیم مسئله رو تعقیب کرده و ما هم اجمالا بحث بکنیم بعدی، برای که مسئله ایست مورد ابتلا. نه در شک رو میفرما، در شک. آقا در شک چرا؟ مسئله خامسه اونجا نگاه کنین، اونجا اول مسئله ذمه رو مطرح میکنه، بعد میگه نعم اگر چنانچه خود اون عین باقیست امکنه که بگیم واجبه، و محشین هم میگن اصلا متعینه که بگیم واجبه. ببین آقا، خب پس اینجایی که منتقل کرده از طرف به من اینجا، خب استصحاب عدم ادا هست. جواب میدن از این استصحاب به دو راه، که به دو راه بتونیم بگیم که بر من واجب نیست زکاتو خون، فروختست به من یا هبه کرده یا صلح کرده. مثلا پدر شما این مال را به شما صلح کرد، مالی که نمیدونی زکاتش داده یا نه، خمسشو دادست یا نه، به شما صلح کرد. یا اینجایی که این دو را، یکی اصالت و صحه، خب اینجا پدر من عملی انجام دادست، با هم نشستیم معامله کردیم، او گفته به تو که منم گفتم قبل تو، مال زکاتو که جایز نیست بفروشی، به مقتضای اصالت و صحه در عمل مسلم این حکم بکنیم به این که پس زکات و خمس در این مال نیست و پدر زکات خمسشو داده است. و اصالت و صحه یه اصل و غلائیست، انسان اگر چنانچه در افعال صادره از مردم شک کرد که به نحو صحیح انجام شده یا به نحو فاسد، اصالت و صحه جاری میکنه و این اجرایش مخصوص به اسلام و مسلمین نیست، بلکه اصلا یه امر عقلاییست. همه عقلا کارهای مردم را و عقود و ایقاعات مردم را و معاملاتشون را همه را حمله به صحت میکنن. شما اگه رفتی تو کفرستونم مثلا یه چیزی خاصی از یه کسی بخری، اینجا ولو اینکه خب ما احتمال میدونیم رفته معامله کرده، احتمال ده معاملهش فاسد بوده، یا مثلا فرض بگیرید سرقتی چیزی تو کار بوده، نه معاملات رو حمله به صحت میکنیم. نکاح مثلا نکاحاشون رو حمله به صحت میکنیم، طلاقشون رو حمله به صحت میکنیم. اصالت و صحه در اعمال مردم یه اصل عقلاییست و منحصر به اسلام هم نیست. و در خصوص اسلام بنابر اصالت و صحه در کارهای مردم هست. علی ای حال اینجا اصالت و صحه در این بی هبه جاری میکنیم و مثلا میگیم صحیحه. اجازه بدید من اینجا حالا هم تو مطلب رو میگم تا آخر وقت، بعد اگه بر شما شبهه موند. اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشکالی کردن در این اصالت و صحه، نه اینکه الان داره او شخص به من میفروشه منم الان دارم میخرم، در این معامله من نمیدونم او زکاتش دادست یا نه. ایشون میفرمان این قابل خدشه است اجرای اصالت و صحه. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه در جای جاری میشه که معامله تموم شده و بعد از معامله شک در صحت و فساد بکنی، بلکه بایستی جوری باشد که بعدش احتمال التفات در حین عمل بدیم و احتمال بدیم که او میدونست زکات داره و توجه داشته و زکاتش هم داده. مثلا او حرفایی که در قاعده تجاوز و فراق گفتیم، ببینید در قاعده فراق و تجاوز یه بحث هست که آیا بایستی از عمل که فارغ شده وارد غیرم شده باشیم یا نه. احتیاطش این است که وارد غیر شده باشی، از خیلی روایات استفاده میشه. مثلا فرض بگیرید من الان که گفتم الله اکبر، اگه شک کردم آیا صحیح گفتم یا فاسد، اینجا اجرا قاعده فراق یا مثلا حکم تجاوز مشکله. وارد حمد اگه شدم و شک کردم الله اکبرم و صحیح گفتم یا نه، اینجا قطعا جای قاعده فراقه. پس یه بحث این که آیا دخول در غیر میخواد یا نه، از بعضی از روایات استفاده میشه دخول در غیر میخواد. بحث دیگر این که گفتن بعد که شک میکنم احتمال التفات این عمل بدم. مثلا اگه شک کردم الله و اکبرم ای هش و هی حوز گفتم یا هی حوتی، اگه احتمال میدم که در حین گفتم توجه به داشتم، اینجا اون وقت از صحت عمل است و میگم صحیح است عمل. اما اگر یقین دارم که در حین گفتن الله اکبر حواسم 5 و 6 بود و قطعا تو هه نبودم، تو فکر جنگ بودم، تو فکر ایهه الله نبودم، احتمال میدم همطور تصادفی خودیه درست گفته شده باشه. یا مثلا اگر چنون چه بعد از وضو شک کردم که آیا این گوشه دستم آب رسیده یا نه، اگه احتمال میدم که در حین وضو توجه به این نقطه دست داشتم، همین احتمال کافیه برای اینکه روایت داره دو هو حین العمل از کرمنه حین یشک. اما اگه یقین دارم که در حین عمل التفات و توجه نداشتم، بله احتمال میدم همطور آب خودش رسیده باشد بدون التفات من، اینجا نوعا میگن قاعده فراق و تجاوز جاری نمیشه، قاعده فراق جاری نمیشه. برای اینکه این میگه که هو حین یتوضا از کرمنه حین یشک، یا یه روایتی دیگه دارد که و کان حین انصرف اقرب الالحق منه بعد ذلک، که جوری است که بعد احتمال میدم وقت توجه داشتم و به وظیفه عمل کردم، احتمالش که باشه کافیه. اما اگه یقین دارم در حین عمل اصلا ما توجه به این موضع وضو نداشتم، ولی خب احتمال میدم خودش آب رفت مثلا انگشته به دستمه، یقین اگه بعد از وضو شک کردم انگشته رو حرکت دادم یا نه، احتمال اگه میدی که در حین وضو توجه داشته باشی به این انگشته، این وقت هو حین یتوضا از کرمن و حین یشک جاریه. اما اگه یقین دارم که در حین وضو به همه چیز توجه داشتم غیر انگشته، بله شاید خود آب رفته باشه لا انگشته، اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نی، اصل صحت جاری نی. خب حالا مرحوم آقای حکیم می فرمان این اصالت و صحه در جای جاریست که از عمل گذشته باشی و ما حالا میگیم وارد غیرم شده باشی و احتمالم بده که در این عمل توجه داشتی به شرایط و احراز کرده باشی شرایط را. اگر چنانچه یه همچی چیزی باشد اصالت و صحه جاریه. اما این جایی که ما حالا این معامله هست در وسط معامله اصالت و صحه معلوم نیست جاری باشد، این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم به این اصالت و صحه دارن. اجازه بدید ما حالا همینه، اجازه بدید ما اگه نگفت. این فرمایشی است که ایشون داره میگه پس این اصالت و صحه اینجا درست نی، برای باید بعد العمل باشد احتمال التفات این العمل هم بدید. اینجا ما عرض میکنیم که مثل این که در کلام ایشون یه خلطی شده. یه بحث این است که عمل خود من انجام دادم و میخوام قاعده فراغ جاری کنم، قاعده فراغ هم اصالت و صحه هست دیگه. مثلا نمازم فارغ شده نمیدونم صحیح انجام دادم یا باطل، وضو تمام شده نمیدونم صحیح انجام دادم یا باطل، تکبیرت الاحرامو گفتم نمیدونم صحیح گفتم یا باطل. یه وقت اصالت و صحه در عمل خودم میخوام اجرا کنم که در حقیقت قاعده فراغه. اینجا همینست که مرحوم آقای حکیم فرمودن بعد از فراغ از عمل، بلکه ظاهر بعض روایات این است که وارد غیرم شده باشی، صرف فراغ کافی نیست. الله اکبر و به محضی که گفتم و شک میکنم که صحیح گفتم یا فاسد، معلوم نیست اینجا اصالت و صحه جاری بشه در عملم. اگه وارد حمد شدم اون وقت اینجا جا اصالت و صحه، و در این حال احتمال التفات این العملم ظاهرش نیست که میخواییم به واسطه همون هو حین یتوضا از کرم حین یشک. این در صورتی که اصالت و صحه در عمل خودم بخوام انجام بدم. اما اگه اصالت و صحه در اعمال دیگران بخوام انجام بدم، این مشروط نیست به این که عمل تموم شده باشد و بعدش مثلا وارد غیرم شده باشد. دارن مرده رو مشغول غسل و کفن و دفنشن، اگر عمل اونا صحیح نباشد خب من باید برم مرده رو غسل بدم، چون تغسیل موتا و تجهیز موتا بر همه واجبه. حالا من الان اینجا میبینم مرده شوره اونجا داره کارا رو انجام میده، این عمل است، بعد از فراغ از عمل نیست، مشغول غسل و کفن و دفنه. شک میکنم آیا این خوب غسل میده، صحیح غسل میده، صحیح کفن میکنه. اینجا من اصالت و صحه در عمل او جاری میکنم، نتیجه این میشه که این واجب کفایی از گردن بنده ساقط. لازم نیست صبر کنیم مرده رو که به خاک سپردن اون وقت اصالت و صحه در عمل او جاری کنیم. یا مثلا فرض بگیرید پیش نماز دارد نماز میخونه، من نمیدونم نمازش صحیحه یا فاسه، در حینی که دارد نماز میخونه اصالت و صحه در نماز او جاری میکنم، بهش اقتدا میکنم. این لازم نیست که صبر کنیم نمازش تموم بشه اصالت و صحه جاری کنیم وقت بعد اقتدا کنیم که نیم که اصالت و صحه در عمل غیر در حین عملم جاریه. شما یه کسی رو وکیل میکنی براتون خطبه عقد بخونه، وکیل میکنی براتون معامله بکنه، همو الان که داره مشغول خطبه عقده شک میکنی که صحیح انجام میده یا فاسد، اصالت و صحه در عمل او جاری میکنی. اجراء اصالت و صحه در عمل غیر این مشروط نیست به این که بعد از فراغ از عمل و ورود در غیر و این حرف ها، اینایی که مرحوم آقای حکیم فرمودن تمام شدن عمل و دخول در غیر و احتمال التفات، اینا مال اصالت و صحه در عمل خودمه. حالا یه مسئله قاضی فراغ آقای تجاوز، یه بحثی یه آی دو توست یا یکی، یه من ما حق ما اونجا میگم حق مطلب این است که در هر دو دخول در غیر میخواد. قاضی فراغ و تجاوز هم یکیه، دوتا نیست. به نظر ما دوتاش یکیه. حالا این بحثش رو ما حالا اینجا نمیخوایم بکنیم. الا ایو حاله اینی که ما اینی که اینجا محل ابتلامونه، اصالت و صحه در عمل غیر، ای در حین عمل میتونم جاری بکنم. همین دارد الان مشغول معامله است برا من، مشغول عقده، نماز میخونه میخوام اقتدا بکنم، مرده رو داره تجهیز میکنه من میخوام خودم رو راحت کنم یه نرم سراغ مرده شوری. خب همینه اصالت و صحه، هم دارم میگم چیز تازه که میکنه میگه ما غیر اصالت و صحه داری میگی. گوش کن آقا، خب اصالت و اصالت و صحه در عمل غیر، آقا اجازه بفرم، یه اصل اقلاییست که حتی پیغمبر و ائمه همین کارو میکردن. پیغمبر و ائمه کاراشونو به وکلاشون محول میکردن، تجاراتشونو، عقدشونو. امام پنجم بود ظاهرن، اون مرده رو وکیل کرد بر زن منو طلاق بده. یه زنی داشت که همچین خیلی علیها سلام نبود، طلاق بده. اصالت، اجراء اصالت و صحه در عمل غیر، این بعد العمل نی، از همون اول انسان همچی فرض بکنه که اعمالی که دیگران انجام میدن بر طبق موازین شرعی انجام میدن، لذا به پیش نماز آدم اقتدا میکنه، مرده شروع و طرف میکنه، انسان خیالش راحته، میگیم داره مرده رو انشاءالله صحیح قسل میده. حالا در ما نحن فیه که ما او طرف مالی پودست پیشش متعلق خمس یا زکات دارد میفروشه به من، میگه به تو که منم میگم قبل تو، اینجا اصالت و صحیحی که ما میخوایم جاری کنیم در عمل او میخوایم جاری بکنیم، نه در عمل خودم. این شرایطی که مرحوم آقای حکیم فرمودن مال اصالت و صحیحی در عمل خودمه، که مثلا گذشته باشد و احتمال التفات و اینا. پس این اشکال ایشون به این اصالت و صحه اینجا وارد نیست. بله یه مسئله هست و او این که در عقدی که از غیر واقع میشه اگر ما شک در صحت و فسادش کردیم، اینجا فرمودن شقوقی داره برای اینکه یه وقتش اون چیزی رو که من شک میکنم، او جزء یا شرطی رو که من شک میکنم از ارکان عقد است و به اصطلاح از مقومات عرفیه، که عرف هم این رو شرط میدونه علاوه بر شرط، اصلا عرف مقوم عقد میدونه ولو شرعی هم نبود. مثلا فرض بگیرید بی احتیاج به سمن داره، بیع بلا ثمن این عرف هم باطل میدونه، اینو بیع نمیدونه. یا مثلا فرض بگیرید که ثمن یه چیزی باشه که هیچی ارزش نداشته باشه، این عرف مال اصل مالیت رو برای ثمن رکن میدونه. پس اون شرطی که مورد شک منه یه وقت از ارکان که عرف هم رو از ارکان میدونه، یه وقت نه از شرایط شرعیه، یعنی عرف رکن نمیدونه اما شارع شرط کرد. هم که شرط شرعیست، یه وقت شرط در عوضینه، یه وقت شرط در متعاملینه، یه وقت شرط در خود عقده. یه وقت مثلا فرض بگیرید گفتن متعاقدن باید بالغ باشن، شارع گفته. در عوضن فرمودن مثلا مکیل و موزون باید باشد یا معدود، که خلاصه مجهول نباشد، به کیل و وزن مقدارش معلوم باشه. در عقدم مثلا شرط کردن تنجیز، معاذویت مثلا، این شرایطی که در یا موالات بین ایجاب و قبول. پس شرایطی که مورد شک منه در چهار قسم میشه، یا از ارکان است یا از شرایط شرعی. شرط شرعی هم یا شرط در عوضینه، یا شرط در متعاملینه، یا شرط در خود عقده. اینجا نوعا در اصول آقایون اینجوری اختیار میکنه، میگن اگر شکی کردید در یکی از ارکان که عرف هم رو از ارکان میدونه، اینجا اصالت و صحه جاری نیست. اگه من نمیدونم که این عقدی که این غیر کرده بی توش ثمن اصلا ذکر شده یا نه، ای شک کردن، اینجا گفتن که اصالت و صحه جاری نیست. محقق کرکی در جامع المقاصد در کتاب زمان فرموده است اجراء اصالت و صحه بعد از آن است که احراز کرده باشیم وجود ارکان عقد را. اگر چنانچه شک داریم در این که ارکان موجوده یا نه، اصلا اصالت و صحه جاری نیست. این مال محقق کرک. از او طرف اگر شک در متعاملین باشد یا شک در عوضین باشد، ای رو باز بعضی ها فرمودن اصالت و صحه درش جاری نیست. مثل مرحوم آقای ناینی فرمودن که اجراء اصالت و صحه در کار غیر در معاملاتش در صورتی است که شک در اصل اسکلت عقد باشه، که نمیدونم مثلا ماضی که شرطه به ماضی ورده یا نه، یا مثلا موالات بین ایجاب و قبول، یا عربیت که شرط باشه. اگه در این جور چیزا شک کردی اصالت و صحه جاری. اما اگه شک کردم در عوضن یا در متعاملن، شرایطی که در عوضن یا متعاملن هست، اینجا جای اصالت و صحه نیست. ایشون اینجوری فرمودن. اون وقت ما نحن فی هم فرض اینست که شک در عوضنه، برای که نمیدونیم که اون چیزی که الان این طرف به من میفروشه مال خودشه یا مال زکات و خمسه. پس این شک در عوضینه. پس این بحث ها البته هست، هرچند حق اینه که اگر شک در شرایط شرعی باشه، میخواد مربوط به خود عقد باشه، میخواد با عوضین باشه، میخواد به متعاملین، ظاهر اینست که عقلا اصالت و صحه جاری میکن. اگر من یک کسی چیزی رو خریده، نمیدونم که از بچه یا دیوونه خریده. آیا مثلا فرض بگیرید مال غیر بوده سو خریده، یا مثلا فرض بگیرید مکیل و موزون بوده کیل و وز کرده یا نه. اگه در این امورم شک کردیم، بنای مردم بر این است که معاملاتی که مردم میکنن حمله به صحت میکنن. اگر او طرف چیزی رو خریده، شما بعد ازش میخری. اگر فرض کن باباش بهش چیزی بخشیده، شما معامله ملکیت میکنه، ازش میخری. حق اینه که فرق نمیکنه، به نظر ما فرق نمیکنه، ولو مرحوم آقای ناینی فرمودن، به نظر ما اینه که اگر چنونچه شک کردیم در صحت و فساد معاملاتی که از غیر صادر میشه، میخواد شک ما برگردد به اسکلت معامله یا به شرایط عوضن یا به شرایط متعاملن. بالاخره برگشتش به اینش که این عقد سبب نقل و انتقال صحیح شده یا نه. اینجا ما اصالت و صحت جاری میکنیم در عمل غیر شرعی رو ما اشکال نمیکنیم، بلکه اینی که آقایون میفرمان اگر در ارکان شک کردی اصالت و صحت جاری نیست، حتی آقام نظرشون همینه، شما میفرمان اگر چنانچه در ارکان شک باشه، همطور که جامع المقاصد فرمودن اصالت و صحت جاری نیست، اینم برای ما خیلی روشن نیست. اگر ما احتمال دادیم که این طرف معامله‌ای که کرده سمن درش ذکر نکرده باشه، احتمال دادیم که اون مالی که در مقابلش گرفته سمن یه چیزی پفی بوده است که اکل مال به باطل شده، احتمال که بدیم معذالک اصالت و صحت بیل به کمرش خورده است که جاری کنیم. آقایون میفرمان، ببین اجازه بفهم، آقایون میفرمان صحت و فساد اینا دو صفت است برای معامله، پس باید اسکلت معامله محفوظ باشد تا متصف به صحت و فساد بشه. من عرض میکنم که اسکلت من کار ندارم، این مسلمان، ای عاقل ایستاده است، کاری انجام داده، معامله من براش خصوصیت قائل نیستم، معامله به ما انه کارون از این شخص. ببین این آدم عاقل ای کاری که انجام داده، نمیدونم مطابق موازینه یا یه کار غلطیه. اینجا دلیل بر اصالت و صحه میخوای غلبه قرار بده، هرچی میخوای قرار بده، چون معمولا اغلا کارهایی که میکنن برای این است که اثر برش مرتب بشه، این مرد عاقل عالم دانا رفته صیغه خونده معامله کرده. من نه به ما انه عقدون، یه وقت من میگفتم به ما انه عقدون، اون وقت شما میگفتی پس عقد وضع که اصل معامله است باید محرز باشد، اون وقت صحت و فساد دو وصف برای اونه. من برای عقد و معامله خصوصیت قائل نیستم، من عقدم به ما انه عمل مردم است و عمل غیره کاره. آدم عاقل کار صحیح انجام میده، این شخص چون یه کاری کرده بالاخره وای شده داره یه عزایشو میگیره، من نمیدونم این کارش مطابق موازین انجام شده یا نه، اصالت و صحه در کار او جاری میکنه. اگر ما یه آیه و روایتی برای خصوص معامله داشتیم، چنانچه مرحوم آقای ناینی میخواد ادعا بکنه که خصوص عقود یه اصالت و صحت جدا داره، دلیلش هم اجماع میگه، نمیگه بنای عقلا. اگه ما از اون طریق میخواستیم بیایم شما یه اشکالتون وارد بود، ولی ما برای عقد خصوصیت قائل نیستیم، برای معامله خصوصیت قائل نیستیم. دلیلمون هم اجماع نی، دلیلمون بنای عقلا. بنای عقلا بر این است که کارهایی که صادر می شود از مردم، از مردم عاقل، میگن این کارها بر طبق موازین انجام شده. لفظ صحیح هم نمیگیم تا شما ازش وحشت بکنی، ما رو مؤاخذه بکنی. این کارهایی که مردم عاقل میکنن بر طبق موازین عقلایی است. اون وقت معامله بلا ثمن، خودتون میگه عقلایی نی، ما حمل میکنیم عمل عقلا را بر این که بر طبق موازین عقلایی انجام شده. این که آقایون مسلم میگیرم که در ارکان اگه شک کردی اصالت و صحه جاری نیست، همین هم به نظرم خلاف موازین عقلا و مشروع عقلا. عقلا اگر چنون چه شک کردن که این معامله که بین این دوتا انجام شد بالاخره ملکیت برای این طرف پیدا شده یا نه، حالا چه منشأ شک این باشه که آیا عقدشون بلا ثمن بوده یا نه، یا منشأ شک این باشه که متعاملین واجد شرایط بودن یا نه، عوضین واجد شرایط بودن یا نه، عقدشون واجد شرایط بوده یا نه. بالاخره این عمل آیا مطابق موازین عقلایی انجام شده یا نه. عقلا بنا میذارن که بر طبق موازین عقلایی انجام شده، ترتیب اثرم میدن، بعدم این جنس از این طرف میخرن دیگه. حالا نمیرن ازش بپرسن، بازجویی کنن که بگو ببینم او ارکان را تو قطعا ایجاد کرد یا نه، و اگر به حرفشم اعتماد پیدا کنم بگم برو دو تا شاهد عادلم بیار که اونجا بودن که تو ثمن ذکر کرده ای و ثمنم مالیت داشته. بله خب ما شک داریم، شک داریم، شک داریم، شک داریم. عقلا اعمال صادره از دیگران را حمله به صحت میکنن. خب پس اصالت و صحه پس چی؟ به اصالت و صحه دارم درستش میکنم، پس اصالت و صحه بر چی میخوام؟ در آقا اجازه بفرمایید، مطلبی ندارید خیلی، حالا علایه حاله. دلالت نی، بنا عملیه. عملا آیا عقلا چجوریه؟ ببین شما اگر چنون چه یه مردی زنشو طلاق داده، شما عده که بگذره بعد میری زنه رو میگیری دیگه، حالا نمیری تحقیق بکنی ببینی که آیا این ارکان طلاق محقق بوده یا نه، آیا شرایط شرعی محقق بوده یا نبوده. این اگر ببین بنظرم اشتباه از اینجا که آقایون میگن صحت و فساد دو وصفند برای عقد، پس عقد باید اسکلتش محرز باشه به نحو اعم، اصل طبیعت محرز باشه و ما شک در وصفش بکنیم، اما اگه شک در اصل ارکان کردیم ای کنهو شک در اصل وجود عقده، شک در وجود که باشد این دیگه اصالت و صحه معنی نداره، باید شک در وصف باشد نه شک در وجود. بنده عرض میکنم اگر ما برای عنوان معامله عنوان عقد میخواستیم اصالت و صحه جاری کنیم، این فرمایش شما درست بود. من اصلا لفظ اصالت و صحه رو میذارم کنار، با عقدم کار ندارم، من میگم اونی که بنای اوغلاست اینه که اعمال صادره از مردم را حمل میکنن بر این که بر طبق موازین اوغلایی و شرعی انجام شده. بیع بلا ثمن اوغلایی نیست. پس اگر عمل غیر رو حمل کردی بر این که بر طبق موازین انجام شده، لازمش این است که ارکان رو پس داره، شرایط شرعی هم داره. بنابراین این حال بگیر یه مسئله دیگه، یه بحثی دیگه هست آقا، یه بحثی دیگه هست که آیا صحت اند در اعتقاد او شخص رو باید بگم یا صحت واقعی او، میره رو اون مسئله. اینو ما حالا رو فرض میکنیم جاهایی که شما مردم یا نصارت و سه در کارشون جاری میکنی، پس این اشتباه اینجا این است که آقایون خیال کردن ما رو عنوان معامله میخوایم خصوصیت قائل بشیم. نه، ما خصوصیت قائل نیستیم. هرچند مرحوم آقای نانی میفرمان ما دو تا اصالت و صحه داریم، یکی اجماع داریم اصالت و صحه در کارهای مردم، یکی خصوص عقود و اجماع داریم. آدلینش هم اجماع، نه ما هم که ادعایی نمی کنیم ما برای عقود خصوصیت قائل نیستیم. ما میگیم اوغلا کارهای مردم را حمل میکنن بر این که بر طبق موازین انجام شده، قهرن عقود هم یکی از کارهای مردمه. خب پس بنابراین تا اینجا به نظر میاد که اصالت و صحه در کار دیگران که از جمله کارهای دیگران عقدست جاریست، ولو این که مثل ما نحنفی باشد که منشأ شک شک در عوضین باشه، ولی که ما نحنفی نمیدونیم این عوض مال خودشه یا زکات و خمس دارد به من میفروشه. اصالت و صحه اجرایش اشکال ند، منتها یه چیز ها ببین اجازه بفرمایید من عرضم تموم بشه. این ببین شما، من این بارها عرض کردم، به ما زیادم از خارج گفتن آقایون که شما یه وقتی این درس رو گوش بدید، گفتن اگر جوری بود که آقایون اشکال که می کردند صداشون منعکس می شد خیلی خوب بود، اما صدا که منعکس نمیشه، یعنی صدا آقایون که منعکس نمیشه، بعد ما گوش میدیم میبینیم که هم تو یه مدتی تو صبر کردی، بعدم یه چیزی بی تناسبی میگی، برای که من به جوابی که به شما میدم برای اون طرف بی تناسبه و این به نتیجه درس رو خراب میکنه و زیاد میگن درس رو زیاد بیرون گوش میدن. بنابراین اگر ملاحظه بکنیم نفعه سوالات آقایون بیشتره یا نفع این که مثلا بعضی از رفقا که بیرون مثلا مشاغلی دارن و در این حال دلشون هم میخواد گوش بدن، ببینیم کدوم نفعش زیادتره، این ظاهرا اون نفعش زیادتر باشه، و الا من حاضرم آقایون حرف بزنن منم جواب بدم. اما این اشکال ها، اگر انشاءالله یه دستگاهی مجهزی داشتیم که هر کدوم از آقایون جلوشون یه میکروفون بود، اشکالی که میکردن میکروفون منعکس میکرد، اون وقت ایده خیلی ایدئال بود، اما حال نیست. حالا که نیست، حساب اینم که من خودم هم گوش دادم، من خودم هم گوش دادم درست رو دیدم یه چیز حجمی میشد خلاصه، برای که یه مدتی من همطور نشستم، بعدم یه چیزی من میپرونم جواب شما میدم بی تناسب، اون طرف که نیست میگه آی چی شد اینجا. این رو این جهت اگر آقایون یخت کم در اینجور اشکالا رو بکنن، برزن میاد که درس محفوظ در باشه. خب حالا علاوه حاله، پس اصالت و صحه ظاهرن اجرایش اینجا اشکال نداره، منتها اصلا این که این عملی ما اینجا اگه بخوایم در عقد اصالت و صحه جاری کنیم، فرض این است این عقد یه طرفش اونه یه طرفش من، الان او داره به تو میگه من میخوام بگم قبل تو، عقد به تمامه ای رو یه وقت دو نفر در خارج یه عقد انجام میدن، من او عقد اونا رو اصالت و صحه جاری میکنم. در حقیقت اصالت و صحه در عمل دو نفر اجرا کردم، اما اینجا یه پایه عقد خودمم، پس من اصالت و صحه در عمل بایع در حقیقت دارم اجرا میکنم. خب حالا اگر عقدی را کردن دو نفر و ما نمیدونیم این عقد واجد شرایط هست یا نه، در خود این عقد بعد از عقد هر وقت شک بکنیم، میخواد منشأ شک شک در اسکلت عقد باشد، میخواد شک در شرایط عوضن باشد، میخواد شک در شرایط مثلا متعاملن باشد، اصالت صحت جاریم. اما این جایی که یه طرف عقد خودمم، پس ما باید شکم در عمل او باشم. عمل او عبارت از ایجاب، آیا ایجابم مشروط است به این که رو مال خودش باشه؟ که همینطور که یشترت در صحت عقد این که مال خود بایع باشه، یشترت در صحت ایجاب که عمل اونه این که رو مال خودش باشد، اینم میتونیم بگیم. یا این که بگیم ایجاب به ما انه عملون از او، کار مردم باید حمل بشه بر طبق موازین عقلایی، و موازین عقلایی اینه که ایجاب که میکنن معمولا رو مال خودشون میکنن. حالا منشأ این غلبه باشد چی باشد، مثلا اسباب این که مرد عاقل کاری که میکنه برای نتیجه و فایده میکنه، و ایجاب رو مال مردم که فایده نداره. ایجاب رو مال خودش اگه باشد، اون وقت یتعقبه القبول و اون وقت فایده پیدا میکنه. خلاصه اینجا اصالت و صحه در عقد نیست قطعا، برای اینکه یه پایه عقد خودمم، اونی که عمل غیرش ایجابشه و خود ایجاب به ما انه ایجابم مورد گیر ما نی. ایجاب اینجا گیر ما از جهت عوضینه. آیا ایجابم از شرایطش این است که رو مال خود موجب باشه؟ ای در اینجا میشد اصالت و صحه جاری کرد یا نه یه خورده ممکن است که قابل خدشه باشد؟ حالا انشاءالله دیگه برای بقیه. و صلی الله علی محمد و آله. وقت گذشته داره.